بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لأكمل الصفراء المنتظرين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به أمر ششم در رجوع به أصول عملیه. در رجوع حضور عملیه در شبهات حکمیه گفتیم مشروط است به فحص، زیرا موضوع عرض کنم که اصل در شبهات حکمیه عبارت از عدم البیان. عدم البیان باید احراز بشه، اگر احراز نشد موجب استحقاق عقاب خواهد بود. اگر چنانچه موضوع اصل عبارت بود از عدم البیان و من فحص کردم و بیانی در اونجا ندیدم و معذرت این شی را من مرتکب شدم، این موجب استحقاق عقاب خواهد بود. حالا اگر چنانچه من این را مرتکب شدم در واقع مخالف با واقع بود، خب اینجا استحقاق عقابه بر مخالفت واقع. و اگر چنانچه اتفاقا مطابق با واقع من عمل کردن بدون فحص، این عقاب تجربی خواهد بود، نه عقاب بر مخالفت واقع. یعنی شبهتون حکمیتون لن افحص و عملت بهی تحریمیان او، اگر تحریمیست مرتکب شدم، اگر وجوبیست ترک کردم. این ترک من اگر مطابق با واقع بود، مخالف با واقع بود، عقاب بر معصیته. و اگر نه، اتفاقا هم همین را که من ترک کردم بدون فحص، در واقع هم واجب نبود و منم ترک کردم، عقاب تجریه. پس علی کل تقدیر موجب استحقاق عقاب خواهد بود، اما عقاب تجری و اما عقاب مخالفت واقع. خب این در شبهات عرض کنم که حکمیه که باید رجوع کرد و ادله. مثلا فرض کنید در آیه شریفه که راجع به خمر اگر شک کنیم، انما الخمر و المیسر الی آخره، رجوع کنید. و اما شبهات موضوعیه، یعنی هذان شیء ماء، آیا این ماء نجس یا نه، آیا این جور این ظرف آب پاک است یا نجس، رجوع می شود به اصل عدم نجاست. دلیل اون چرا رجوع می شود به اصل عدم نجاست؟ دلیل این عبارت است از اطلاق ادله. چرا؟ به شرط این گفت برای اینکه الماء طاهر. این اطلاق ادله خودش کافیه برای ما که ما رجوع کنیم به دلیل اطلاق ادله. و اگر شک کردم انهذا ما اون اولیست به ما، در اینجا هم اطلاق شاملش میشه به این معنی لازمه او. اگر خود ما طاهر بود فی حد نفسه مشکوک المائیه به طریق اولا طاهر بود باشه، چون در مشکوک المائیه یه شیء دیگری میاد کنارش، وقتی کنارش آمد آیا ما اون شیء آخر مثلا فرض کنید خمر، این که میاد شیء دیگری کنار اون قرار میگیره مانع از تمسک به اطلاق نیست. حالا احتمال المائیه است اذا کان الماء فی نفسه، دقت میکنیم چجوری رو استفاده میکنیم، ما میگیم در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، این نه مجرد این که اتفاق از تو روایاته، علال قاعده هم همینطوره، چون این اگر چون چه ما فی حد نفسه طاهر بود خب قبول، حالا این ما اون اولیسه به ما میگیم دلیلی نداریم در اینکه اون تراکم زمینه بشه با ما را نجس بکنه، نه باز الماء الذي شيء يعني مردد بين الماء والغير الماء، حالا غیر ما هرچی باشه، نجاسات باشه یا غیر ما، فرض کنید که آب انگور باشه، آب است یا آب انگور، یعنی میگفت الماء طاهرون، اطلاق اون دلیل میگه حال الماء طاهرون سواء وحده او انضم الیه شیء آخر. پس بالبرهان میریم در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، اطلاقات کافیست برای تمسک، و این گفتار مورد اتفاق است مضافاً به بعض روایاتی که در مواردی از شبهات موضوعیه مانند روایت زراره در استخاف که خوندی میرا دیگه ان زراره قال قلت له اصاب صوبی دمر عاف او غیرو او شیء منی الى ان قال فان ظننت انه ظننت انه اصابه، من به نظرم آمد که این دم یا منی به لباسم هست، ولم اتیقن ذلك فنظرت فلم ارى شیئا، نگاه کردم دیدم چیزی ثم صلیت، نماز خوندم دیدم نه، یعنی دیدم که خون یا منی نیست به لباس، فرعیت فی، بعد دیدم به اینکه نه هست. قال بله تغسله بشورش ولا تعید الصلاة، نمیخواد نماز را عادی کنی. قال قلت لما ذلك، این برای چی؟ قال لأنک کنت على یقین من طهارته، تو ببینید یقین، ببینید استدلال حضرت را، تو یقین داشتی که این طهاره، حالا که شک میکنی برای اینکه یک شیعی با او زمیمه شده و این نجس شده، این دیگه تکلیف تو نیست، بذار به همون اولی کنت علا یقین من طهارته، استدلال هم قال لأنک کنت علا یقین من طهارته ثم شکر فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، اونی که یقین داشتی دیگه شکی که کنارش هست این شک که ولش کن، برو سر همون یقین، این شبیه به همون استدلالی است که عرض کردم. قلت فهل علی ان شکرت فی انه اصابه شیء ان انظر فیه، آیا من باید نگاه بکنم؟ قال لا انما تريد ان تظهر الشك الذي وقع في نفسك، دلت میخواد که اون شکی که کردی از دلت بره بیرون، خب نگاه کن عیبی نداره، شاید انشاءالله مثلا عرض کنم ببینی که چیزی درش نیست. این بود سخن در شبهات موضوعیه و جواز رجوع، ولیکن جمعی از فقها از اینجا دقت کنید قائل شدن به وجوب فحص در مواردی از شبهات موضوعیه، بعد از آنی که ما اثبات کردیم عقلاً و روایتاً نصاً که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، گفتن در این موارد فحص لازمه که علم به حکم در آنها عادتاً متوافق است بر فحص. یک کلی درست کردن که این مواردی که عادتاً علم به اونها متوافق بر فحصه، اگر فحص نکنیم در جهل باقی میمونه. یه وقت هست برای این که یه شایی را ما فحص نکرده میتونیم بفهمیم که این چطوره، ولی که اینجا یه مواردی هست که ما اگر فحص نکنیم علم به حقیقت رو نمیتونیم پیدا کنیم. فحص در اونجا که انه اقلا لازمه که بفهمیم این نجس یا پاکه، این خمر یا خمر نیست، الی آخری. از جمله قائلا فحص و سؤال از اهل خبره واجب است، با این که بله در شبهات موضوعی مثلا از جمله شک در مسافت، از جمله شک در مسافت کسی بیرون آمده از شهر داره میره مثلا مسافرت، شک میکنه که آیا من حد مسافت رسیدم که نمازم قصره یا نه، میاد برای این که خب شک در مسافت مقتضای استصحاب این است که بله من هنوز در شهر هستم، یعنی در اطراف شهر هستم. یکی از مواردی که باید فحص کرد اینجاست، با این که مورد مجرای استصحاب عدم فحصه. دو، شک در استطاعت، آیا من مستطیع هستم برای هر جانه؟ از جهت مالی پولم کافیه یا از جهت های دیگه آیا اجازه میدن نمیدن، من باید فحص کنم یا نه؟ اینجا هم گفتن فحص واجبه. شک در زیادی ربح از معونه سال، اگر ربحی دیرم آمده تجارت کردم ربحی دیرم آمده، خب آیا این ربح که من کردم از معونه سالم زائدتر هست یا نیست؟ اگر از معونه سال زیادتر نیست خب همه صرف معونه میشه دیگه، من 10 میلیون استفاده کردم، این 10 میلیون اگر از معونه سالم زیاد بیاد خب اون زیادی باید خمسش رو بدم، و اگر زیاد نیاد خب زیاد نیاد صرف خرج کردم. این غیر سرمایه، سرمایه فرض کنید خمسش داده یا یه پولی داشته که خمس نمیده به اون ارسی درسیده خمس اون تعیق نگرفته، تجارت میکنه با این مال، ربح این میدهد. ربح این رو که میدهد دو چیز سراغ این ربح میاد، یکی تکوینا و هو المعونه و یه دیگری تشریعا و هو الخمس. مالی رو که شما ربح کنید دو امر متوجه اون میشه، یک امر تکوینا متوجه اون میشه که شما اینو خرجش میکنی در معونه نشوزا والا باید خرج کنی در بچه داری الی آخره، یکی هم شارع میگه خمسشو بده. این دو تا اینجا هست، ولیکن خمس بعد از معونه است، یعنی معونه رو اول بده در بچه رو مثلا تأمین کن زائد بود ارشدت که خمسشو بده. حالا در اینجا هم ما اینطور گفتن که در این مورد من باید فحص کنم که آیا مال من زائد بر معونه شده که خمسشون بدم یا نه. در اینجا باید نیستی که ماله اگر علم به جعل شاره در موردی متوقعی بر فحص فحص شود، به مرازنه عرفیه دلالت می کند بر وجوب فحص و الا مستلزم لغویت در سخشی خواهد بود. اینجا سید مرسان می فرمند برای این که کبرای یاد شده گرچه مسلمه، این ما قبول داریم که در مواردی را که بله تحقیق بله رسیدن به حقیقت شیء محتاج به فحصه و نیاز به فحص داره و بدون فحص من نمیتونم، خلاصه این سربسته است الامر که معتبر باید فحص کنم، ولیکن اگر نه میشه عادتا من بدونم بفهمم حالا به هر جهتی اینجا دیگه فحص چرا لازم باشه؟ خبرای یاد شده گرچه مورد قبول است ولیکن قابل تطبیق بر موارد یاد شده نیست. یک، زیرا علم به تحقق مسافت در سفر ممکنه بفهمم همین را لازم نیست که تحقیق باشه. علم به بلوغ ما حد نصاب این هم باز همینطور. علم به کفایت مال برای حج این هم باز همینطور. علم به زیادی ربح از ممونه سال این هم ممکنه عادتاً بفهمن یاد به فهد نداشته باشه. تارتاً حاصل می شود بدون احتیاج به فهد، یعنی فهد نکرده من می شونم بفهمم، تا دفتر پیدا لحاظ کنم می فهمم برای که چجوری هست دوره هم بر چه حال است و خرج من چجوره. و اخرى علم به عدم مذکر حاصل میشه صدفتا اینجوری. خلاصه مناقشه در موضوعه. و ثالثا مورد شک قرار میگیره مانند سایر موضوعات خارجیه. آره ممکن است علم موضوعات یاد شده احیانا متوقف شدن از ما به اتفاق موجب وجود فحص عرشبت که بر دائم نخواهد بود. اگر یه وقتی این ممکن است که این برخورد کنه و نتوانم، این نمیشه که من میگم همیشه نمیتونم و الا فحص از اکثر موضوعات واجب خواهد بود. بنابراین اگر من برا شد که همه موضوعات را اینجور تشکیل کنم، هیچ جا نمیتونم به این که بگم نه بدون فحص ممکنه علم پیدا کرد. ولی اخوا بنابر مشهور که خمس تعلق میگیرد به اصل رفع، یک جایشون تسلیم میکنه، میگد که در تعلق خمس اختلاف هست که آیا خمس تعلق میگیرد به رب به مجرد حصولهی ولیکن یجوز و التأخیر ارفاقاً الى آخر السنه لعزل المعونه کما هو ظاهر الآیه. وعلم انما غنمت من شیئن فإن الله خمسه. غنیمت بنا شد به معنای مطلق فائده باشه، ولی دیگران میگن یعنی غنیمت غنیمت جنگیز قبول نداریم، روایتا قبول نداریم، لغتا هم قبول نداریم، غنیمت مطلق فائده است. لما انما غنیمت من شیئن فإن لله خمسه. فإن لله خمسه به مجرد حصول عرشبت که خمس به او تعلق میگیره. ولیکن من و ولیکن مهلت دارید شما ارفاق شده که بله خمس باید بدید، ولیکن مهلتت میدیم تا یک سال که معونت را خرج کنید بعد در زاید خمس بدید. حالا در اینجا ما چکار میکنیم؟ اگر شک کنیم خب میتونیم استصحاب کنیم دیگه. اینجا استصحاب میکنیم وجوب خمس را الی آخر سال و باقی میمانیم بر استصحاب. در اینجا عصر جاری میشه الی ما بعد المعونه از باب ارفاق است. البته در این فرد اگر شک کند در زیادی معونه فحص واجب خواهد بود. در اینجا اگر شک کنه که آیا معونه زائده یا نه، اینجا فحص واجب خواهد بود که زائد میشه یا نمیشه. چرا؟ به جهت خاطر اینکه یقیناً بر شما خمس دادن واجب. وقتی یقیناً بر شما خمس واجب شد، چیزی که شما را اجازه میدهد بر اینکه این خمس را تأخیر بیاندازید صرف در معونه است. صرف در معونه وقتی که مشکل شد شما اینجا میتونید استصحاب کنید همون حرمت را. در اینجا باید استصحاب لازمه که باید انجام بشه. پس در این مورد استصحاب جریانش حتمیه بر خلاف موارد دیگه، زیرا اصل وجوب محرز است و شک در سقوط اون می باشد و استصحاب جاری است. و اما بنابر قول این که قول ابن عزیز که تعلق خمس به ربح بعد از گذشت سال است، جهت اخراج مأونه فحص واجب نخواهد بود. چرا؟ به جهت هنوز واجب که نشده بر من، بنابراین وقتی واجب نشده بله چه استصحاب وجوبی میتونم بکنم؟ پس استصحاب وجوب در اونجا جاریه و در اینجا بنابراین قول کما هو مختار سیدنا استاد که انه مختار سیدنا استاد اینجوری هست، برای اینکه تعلق خمس بعد از جریان معونه است. حالا این اختلافش میمونه به کتاب خمس، بنابراین نتیجه اینطوری خواهد شد. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.